برمیگرده، چقدرش به خود هنرمندا برمیگرده. این بحثای حمایتی بالاخره یه جایی بعد یه تعاریف درست درمونی پیدا بکنن، تکلیف روشن بشه. یعنی یه هنرمند از ابتدا بدونه که اگر قراره یه متنی نوشته بشه در این حوزه، در واقع طرف حسابش کیست، از کی باید اجازه بگیره، کی قراره حمایتش بکنه تا زمان اجرا. آیا الان این اتفاق میفته؟ این چرخه به صورت طبیعی و روال معمول وجود داره اساساً؟
ببینید، من فکر میکنم نیست، به دلیل اینکه ما یه سری نهاد در واقع موازی داریم که اینا موازی کاری میکنن.
بله،
فستیوالامون هم اینجوری، یه تعدادی هستش که شبیه همه توی این حوزه. مثلا اینجاست که اگر اداره کل منابع نمایشی در واقع یک قانونی رو تصدیق میکنه، بخشنامه‌ای میکنه که آقا اونهایی که در حوزه در واقع مقاومت کار میکنن، کارشون بدون نوبت بره رو صحنه، میباید عمل بکنه به این دیگه.
درست.
میدونید فردا اگه من نوعی نمایشنامه رو ببرم تئاتر شهر مثلا، میگم حالا، و نگم آقا ما نوبت که ته نداریم، چهار سال دیگه شما بیاییم مثلا. خب حالا همین میره توی بودجه و کارهای حمایتی. از سوی حضور پیشکسوتان توی این عرصه خیلی مهمه آقای حسین، آقای عزیز. مثلا شما حساب کنید آقای ایکسی که معروفه و تا حالا تو این حوزه کار نکرده، میخواد بیاد یک نمایشی رو کار کنه، نوشته، اینو کجا باید ارائه بده؟ مثلا اگر ارائه بده به مقاومت، منی که اونجا دارم این متن میخونم که به لحاظ کسوت، به لحاظ اسم و وزن، به لحاظ علم و دانش از اون بابا پایین ترم، خب معلومه که اون نمیاد اینو به من بده. میدونین چی میگم؟
بس.
یعنی سطح‌ها یکی نیست.
بس.
اگه فرزن اگه آقای رفیع استاد بخوام بیان یه کار بکنن، متنشو کی باید بخونه؟ من باید بخونم. خب اون خنده داره دیگه، موسیقی دیگه، از ایشون باید دعوت بشه، سفارش بدم بهش پیش که ساعت آقا شما بیم توی حوزه کار کنید. این ساز و کارم نیست که، میدونی چی میگم؟
بله، کاملا متوجه.
خب حالا من نوعی به کجا باید که برم؟ برم حوزه مثلا انجمن دفاع مقدس، برم نمیدونم به حساب چه میدونم، به حساب که بسیج سپاه، برم مدرسه های مثلا به حساب که اوش که هنون داره تئاتر هم مثلا حالا تولید میکنه، بیام برم مثلا به حساب روایت فرد، برم سازمان مثلا هنری تبلیغات حوزه، کجا برم؟
یعنی میخواد بگید با وجودی که نهادهای موازی تعدادشون کمم نیست، اما در این حال تکلیف هنرمندی که دغدغه داشته باشه بخواد در این حوزه متنی بنویسه و کارگردانی بکنه، در واقع باز تکلیفش رو ناروشنه، در واقع روشن. تکلیف روشن بله. نیست. درست میگم؟
بله دیگه، من همین جوری سرم روشی تعدادی رو نام بردم.
بله بله،
اگه بخوایم که بشینیم شاید 15 تا 20 تا بشه. خب
بله.
حالا هر کدوم از اینها وقتی که من که میرم، من نوعی این میگه نه میرم بیجاید، یعنی پاسم میدم به هم. بعدم من میگم آقا اصلا ولش کن دیگه، مینویسم میذارم کنار یا با هزینه خودم چاپش میکنم میذارم یه گوشه رو ببینم که بتونم اینو کارش بکنم. و بعد از اون برم میگم آقا کسی تو این حوزه نیست.
بله دیگه، متوجه میشم، کاملا درست میفهمم. خب به عنوان جنبندی بحثی که امروز داشتیم، من میخوام ازتون خواهش بکنم. الو جناب تدیون. خب من از دوستانم خواهش میکنم که اگر امکان داره، آقای تلفنمون، تماسمون در واقع قطع شد با جناب تدیون، من میخواستم ازشون خواهش بکنم به عنوان جنبندی در واقع بخش پایانی حرفاشونو بشنوم و به احتمال بسیار زیاد باشون یه قراری بذاریم برای فردا که بتونیم راجع به نهادسازی ها و شکل حمایتی در واقع سازمان هایی که خودشون رو متولی میدونن در این حوزه و حالا یه بررسی اجمالی عمل کردشون گپ و گفتی بکنیم با آقای تدیون که حالا همکارای من دارن محبت میکنن مجددا تماس میگیرن.
آره در حال تماس هستند. اما نکته که حالا ببیجه در حوزه مقوله حمایت گفت جناب محمدی یعنی عزیز، حالا اصلا به برنامه دو سال پیش سال گذشته و امسال که خب این مسئله داره تکرار میشه به شکل مشخص کاری ندارم، و خود شما ماشاءالله ازا ماشاءالله حداقل دو سه دهه هستش که تو حوزه تئاتر هستی، فقط هم گونه دفاع مقدس نیست، یعنی هر آنچه که اصلا ما در حوزه مثلا بنمایه نمایش ایرانی بخوایم صحبت کنیم، یعنی هر آنچه که فارغ از مسئله اقتصاد و بازار رو بخواد تحت شعاع خودش قرار بده، همیشه این علامت سوال بزرگه، این آسیب بزرگه به اسم حمایتتون برقرار شد، حمایت هستش. خب جناب تدیون بزرگوار، فصل پایانی گفتگوی شما رو ما داشتیم میشنیم که متاسفانه تماس قطع شد. جناب محمدی
جناب تدیون داشتم این عرض میکردم خدمتتون که اگه اجازه بدید فردا ما بتونیم بخش پایان، چون معلومه چند تا سوالم باقی مونده بود میخواستم راجع به اونام با شما حرف بزنم، اگر موافق باشی راجع به بحث نهادسازی و شکل حمایت، یعنی در واقع بررسی بکنیم که این حمایت رو الان حاصلش چی شده، اصلا به چه شکلی انجام میشه.
بله.
اگه موافق باشید فردا هم بحثمون رو در واقع جمع‌بندی بکنیم و به انتها برسونیم، بتونیم فردا در خدمت شما باشیم.
چون حالا من نمیدونم چقدر وقت دارم.
الان وقتمون خیلی محدوده، در حد جمع‌بندی میتونیم در خدمتتون باشیم.
چون من خودم هم خیلی راغبم تو این زمینه کار کنم، چون مهمه برای نسل فعلیمون که ندیدن و که نشیدن. این حالا تو بخش شهرستان هم حالا باز ماجرای چیز دیگه است، یعنی ما باید به شهرستان هم خیلی بها بدیم و از اونجا شروع کنیم.
به امید خدا حتما ما فردا، پس الان من اینو یادداشت کردم که یادم بمونه که فردا ما یکی از مباحث اصلیمون راجع به تئاتر شهرستان ها و تئاتر مقاومت در اونجا باشه. از شما بی نهایت سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. انشالله این بحث رو فردا شب هم با هم دیگه ادامه میدیم.
انشالله
قربان
شما در
پناه
مورا باشید.
جو علی
مدد. سپاسگزارم از شما جناب آقای سیدعلی تدیون صدوقی از کارشناسان حوزه ادبیات نمایشی، نمایشنامه نویس، آنگونه که از زبان خودشون هم شنیدیم، از اعضای محترم انجمن منتقدان خانه تئاتر که خب فصل مهمی از صحبت‌های حسین محمدیانی عزیز در حوزه ادبیات نمایشی دفاع مقدس، آنچه که در دایره عظیم‌تر ما به اسم تئاتر مقاومت می‌شناسیم رو با زبان ایشان شنیدیم، و انشالله وعده‌ای برای گپ و گفت فردا داشتم. این نکته رو عرض می‌کنم جناب محمدیانی عزیز که ما فارغ از حالا آن تئاتری که به اسم تئاتر بدنی یا تئاتر اقتصادی داریم صحبت می‌کنیم، این قضیه تو سینمای ما هست، تو هنرهای تجسمیمون هست، تو موسیقیمون هست، اصلا هر آنچه که خوراک فرهنگ و هنر، این خوراک روح بخش جامعه هست، بخواد غیر از نگاه بازار داشته باشه، همیشه با یک علامت سوال بزرگ متولی و حمایت مواجهه. و خب هر موقع که سراغ نهاد متولی یا مسئولانم میرویم، نسبت به بودجه محدود تئاتر، حالا در هر حوزه تجسمی، موسیقی، سینما صحبت میکنه، و باز هم در نهایت فقط یک کلاف سردرگم میمونه که این صحبت رو هی مدام بر مدار تکرار پیش میاد. امیدوارم بتوانیم، الزاما نگاه هم به مسئولان دولت 14 هم نیست، رگلی رو قرار بدیم که اگر سال آینده انشاءالله بخت یار ما باشه، این وقت رو برای همنشینی با دوستان عزیز داشته باشیم، دیگه مؤلفه تکراری برای سه دهه نباشه، بگوییم خب در نهایت یه همچین سازمانی، نهادی، ارگانی، بودجه مشخص شد، حال در یک سال بگیم کارنامه‌مون این بوده، خوب بوده،
دقیقاً
بد بوده، و نظری از این دست. از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم.
من فقط خیلی کوتاه
حتماً
بابت نکته خوبی که اشاره کردی، من میخوام اینو بهت بگم که خیلی جالبه که تو فضای تئاتری ها این بحث وجود داره که آقا از این گونه حمایت های ویژه میشه. خب من منظورم اینه، میگم برای یک بار برای همیشه لااقل ما تکلیفمون روشن بشه، ببینیم آقا این حمایت ها در چه حدیه.
دقیقا.
اگر این حمایت ها اونجور که گفته میشه انقدر وسیعه و خروجیش این گونه است، بعد یه فکری بکنیم، بعد یه تجدید نظری بکنیم. از یه طرف دیگه هم هنرمند تئاترمون رو، چون من هم با تو موافقم، یعنی ما یه تئاتر بدنه ای داریم، خوب یا بد ممکنه حالا با سلیقه
بله
جور باشه، با بعضی سلیقه جور نباشه، اما این نکته رو در نظر بگیر که بودجه محدود تئاتر که به قول تو درست هم میگی، فقط هم مربوط به دولت 14 هم نیست، در همه ادواری که گذشته متاسفانه این فضا بوده، ما یه سری کارایی داریم که بسیار پرخرجن، اما بودجهشون از تو تئاتر نمیاد، از یک سازمانی میاد، خرج اونجا میشه و حالا یه سازوکاری بین خود اون سازمان و اون نمایش وجود داره، کاری ندارم بهش. اما اگه قرار بشه یک تئاتری خودش بفروشد و بتونه مخارج و هزینه های خودش رو اداره بکنه، چه باید بکنه؟ خیلی ها مثل من اعتراض داشتن که آقا سلبریتی چی کار میکنه تو روی صحنه، فلان خواننده چی کار میکنه روی صحنه.
بله بله.
خب یه بخشیش به خاطر اینه که کارگردان اون اثر یا تهیه کننده اون اثر اولین چیز، یا بهتره بگم آخرین چیزی که به ذهنش رسیده که بتونه مخارجش رو تامین بکنه، دست یازیدن به یه همچین در واقع تکنیکاییست.
درست
میگم، میتونیم باهاش مخالف باشیم، میتونیم موافق باشیم. من اینو الان در جایگاه موافق یا مخالف مطرح
در میابم. بله.
من فقط پنجره رو باز کردم، میگم آقا نگاه کن ماجراش اینه، بالاخره یک مرتبه تکلیف رو روشن بکنیم که دولت اگر متولی تئاتر وظایفی داره، وظایفش رو جدی بگیره.
دقیقاً. تازه اگر بحث حمایت‌ها رو هم کنار بگذاریم، فقط به کارنامه تئاتر حتی با نگاه اقبال یا فروش، فقط مؤلفه‌مون این باشه، یعنی فروش رسا به مثابه اقبال هم بخوایم بگذاریم، میتونه نمایشی دفاع مقدس هم آثار بسیار بسیاری داشتیم که بارها
بله.
تمدید شده. مثلا شما حالا به نادر برهانی مانند عزیز اشاره کردین، نمایش ترن مثلا این که آثار موفق بود، حمیدرضا آذرن دومت در دومت جنگ، دومت بله. در دومت صلح و نظاری، از این دست که ماها حتی اگر مثلا بازه زمانی دو بار تمدید مثلا در مجموعه تئاتر شهر تمام میشد، میرفت مثلا ایران شهر یا از ایران شهر مثلا میرفت
و همچنان هم مخاطب
داشت. واقعا داشت، یعنی نشون میده کیفیت قلمه، محتوا و مخاطبه وجود داره، اما باید دنبال حلقه های واسطه دیگری.
یعنی من اینو به جرئت به تو میگم، امکان نداره شما نمایش با کیفیت تولید کنی و مخاطب
نداشته باشه. موافقم، اینو من هم با شما موافق هستم و البته ممکن است مخالفانی هم در این عرصه وجود داشته باشن. حسین محمدیانی عزیز و میز ادبیات حوزه مقاومت که عرض کردم، هم برای ادبیات داستانی هم ادبیات دراماتیک استوار. تا فردا شب شما رو به خدا یگانه میسپارم و سپاس که امشب با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم و خوشحالم از هم صحبتی با تو
مهربانی بزرگواری،
از اینکه در محضر شنوندگان عزیزمون بودم. شب همگی خوش باشه.
شب بر شما هم خوش. رفت و برگشت درنگی رسانی داشته باشیم. مثنوی حماسه ادامه خواهد داشت.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بی نهایت از همراهی و همدلی شما بزرگواران با شبکه رادیویی مقاومت، به ویژه برنامه مثنوی حماسه سپاسگزارم. بار دیگر بریم سری به پیامک های شما عزیزان بزنیم. ازتون درخواست کرده بودیم به بهانه قرار گرفتن در این ایستگاه تقویمی امروز 16 مهر برابر با 7 مهر، اکتبر یک سال شدن حماسه طوفان الاقصا، نظرتون، نگاهتون رو، احساستون رو در هر دو بود، چه همراهی و همدلی با تمامی عزیزانی که این سختی ها و مصائب رو در این یک سال با جان و پوست و گوش و استخوانشان دریافتن و هنوزم راست قامت و مقاوم ایستادن، چه آن ددمنشی ها و وحشیگری هایی که رژیم قاسم صهیونیستی داشته و داره. با ما در میان بگذارید با 30955، اما بریم و بشنویم پیام های شما رو. تمنام این است که نام و نام خانوادگی، اسم شهر و استان و دوستاتون هم لطف کنید در کنار خدمت شما عرض بکنم که پیام هایی که برای ما میفرستید ارسال بفرمایید. عزیز نازنینی برای ما اینگونه نوشتن، جناب آقای رضازاده از جانبازان سرفراز میهن اسلامی از تهران، و بعد از ابراز لطفی که نسبت مثنوی حماسه و عوامل برنامه ساز این برنامه داشتن به این مسئله اشاره کردن که بعد از گذشت یک سال از عملیات طوفان الاقصا ما شاهد درخشش فرماندهان قهرمان مقاومت از یک سو و سوی دیگر صبر و شکیبایی مردم قهرمان و شهید بربر غزه بوده و در یک جمله باید بگوییم پیروزی اسلام بر کفر و بر استکبار ظالم صهیونیستی، نابودی آنها نزدیک است انشاءالله. ما هم بر همین مدار و نگاه امیدوارانه شما سخت استواریم و این آرزو رو در دل میپرورانیم. دوست نازنین دیگر که خودشون رو حبیب معرفی کردند هم برای ما اینگونه نوشتند که ارزش هر هدف و مسیر به رهروان آن است. بهترین انسان‌های روی این کره خاکی در راه مقاومت دیده می‌شوند، چه شهدا، چه مثل شهید عزیزمان شهید سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله و یا رهبری بلند نام مانند امام خامنه‌ای. تمامی اینها آیات روی زمین هستند. جناب آقای عادل پرناک از دیار کریمان شهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی هم برای ما نوشتند که احساس غرور دارم با اینکه یک سال از عملیات طوفان الاقصا می‌گذرد، قدس مانند همیشه و همواره امید بخش تمامی آزادی خواهان است، استوار یاریگر تمامی رزمندگان محور مقاومت است و مبارزه تا پایان زمانی که رژیم صهیونیستی نابود شود ادامه خواهد داشت و ملت آزادی فلسطین سربلند خواهند بود و این امتحان الهی است. این هم روایت جناب آقای عادل پرناک بود. جناب آقای عباس صداقت نژاد از کاشان هم برای ما نوشتند که حماسه طوفان الاقصا یعنی پایان بخشیدن به عمر ننگین نتانیاهو، که بهتر از او را شیطانیاهو صدا بکنیم و همچنین حامیان پلید. جناب آقای سید مهدی موسوی نژاد از بابلسر هم لطف داشتند به تمام ملت شریف ایران درود فرستادن، عرض ارادتی نسبت به این برنامه مثنوی حماسه داشتند رو با ما با سامانه پیامکی 3955 این پیام را در میان گذاشتند که به تعداد سن مبارک آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف 1191 عذرخواهی میکنم، صلوات برای پیروزی جبهه مقاومت نذر کرده و میفرستم. از مشهد مقدس جناب آقای حسین اسدی از خیرآباد در حقیقت برای ما این پیام رو عذرخواهی میکنم. حسین اسدی خیرآباد از مشهد مقدس من نوشتن که امسال مقاومت و حماسه آنها باعث شد که اسرائیل حتی از روز اول هم ضعیف‌تر شود، باعث شد که رژیم صهیونیستی خوارتر شود و مردمان جهان امروز
آنها را کوچکتر از حتی ذره‌ای می‌بینند و این همان عظمت خون شهداست که عزت فلسطین را به رخ می‌کشد. جانباز و رزمنده بزرگوار دیگر هم جناب آقای کاظم پور از تهران برای ما نوشتند که سلام، خسته نباشید. شنیدم که نتانیاهو گفته که من ملت ایران را دوست دارم و حسابشان را از حاکمیت جدا کردم. بهترین جواب برای این اراجیف همان صحبت‌های سپهبد شهید قاسم سلیمانی است که چند سال پیش جواب او را داد و میگویم به او که هیچ غلطی نمیتواند بکند. اگر میتواند پاسخ رزمندگان ایران را خواهد دید. او از آن مردها نیست که حرفش مانند سپهبد ما حرفی برای میدان و مردانه باشد، بر روی هیچ کدام از قولهایش نمانده است. چهل و نه دقیقه از ساعت 20 رو در شامگاه 16 روز شب مهر ماهی در شرایطی پشت سر گذاشتیم که زنده و مستقیم با برنامه مثنوی حماسه از شبکه رادیویی مقاومت افتخار همکلامی با شما عزیزان رو داریم. این همراهی از ساعت 19 آغاز شده و تا ساعت حوالی البته ساعت 22 هم ادامه خواهد داشت. من اجازه میخوام عرض درود و ادب و احترام داشته باشم محضر مهمان عالی مقام ناماشتا و استادی بزرگوار که همین یک از تای خطوط ارتباطی به جمع این برنامه پیوستن، جناب دکتر علیرضا داوودی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی که دستی گرم بر حوزه دانش و سواد رسانه‌ای هم دارند. جناب دکتر داوودی، عرض درود و احترام من رو پذیرا باشید. به مثنوی حماسه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خوردم خدمت شما، همین شنوندگان و همه عزیزان رادیو مقاومت عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست، بی نهایت از شما سپاسگزارم. شب گذشته که افتخار همکلامی با شما رو داشتم به بهانه قرار گرفتن در آستانه امروز، یعنی یک سالگی حماسه طوفان الاقصا، ما نگاهی تبیینی بر این مؤلفه داشتیم. امروز بخشی دیگر از تخصص شما رو حداقل برای تلیه کلام به مدد میگیرم و آن هم اشراف و دانشتان بر حوزه رسانه و جنگ نرم هستش. گفتگویی در یکی از خبرگزاری های کشورمان، البته ترجمه گفتگویی از بنیامین نتانیاهو هست که او گفته درباره پایان زمان جنگ گفته که پس از تحقق اهداف ما پایان خواهد یافت. آن خبرنگار محترم از او پرسیده که خب غزه که کاملا با خاک یکسان شده، امروز شما به بخشی از بیروت، حالا جنوب بیروت زاهیه در حقیقت دارید حمله میکنید، قریب به بیش از 41,000 نفر شهید و 1,000 نفر شهید هم در بیروت در حقیقت هست، کی قرار است که تمام بشود؟ اهداف جنگ شما چیست؟ که او دوباره همون جمله تکراری نابودی حماس رو در حقیقت به میان آورده بدون که حتی بخواهد یک بار محض رضای خدا به آن دست از گروگانهایی که در دست خدمت شما عرض بکنم که نیروهای مقاومت و غزه و حماس قرار دارن ارجاع و اشارت بکنه یا اصلا نسبت به آزادی اونها تلاشی بکنه. این شکل از روایت رو، یعنی پایان جنگ، از زاویه دید کسی مانند نتانیاهو که حتی امروز بار دیگر بایدن به شکل مستقیم و بلینکن حالا وزیر امور خارجه او باز هم به شکل مستقیم درباره لزوم و قطعیت رسیدن به یک آتش بس صحبت کرده، تحلیلتون چیست جناب دکتر؟
ببینید، من این در واقع گفت و شنود بین نتانیاهو و اون خبرنگار رو خب کامل خوندم، حالا یه بخشش البته ترجمه نشده بود.
بله بله، درود بر شما.
اما یاد یک مصاحبه از شارون من افتادم، پیرامون در واقع اون موضوعاتی که قبل از مرگش با خبرنگارا مصاحبه میکرد، مبنی بر این که مهمترین هدف مثلا اسرائیل چیست، ممکن هدف شما چیست. یه جا توی این مصاحبهاش گفته بود که ما تا جایی پیش میریم که بتونیم بیشترین در واقع آقایی و بزرگی برای در واقع اسرائیل رو نشون بدیم و به همراه بیاریم. خب بلا فاصله بعدش ما دیدیم که موضوع در واقع رژیم دچار چالش‌های خیلی جدی شد. اون چیزی که امروز نتانیاهو گفت حرف خودش نیست، امروز که نه در واقع در این مصاحبه گفت حرف خودش نیست،
بله بله،
تکرار حرف شارونه که در واقع خیلی دوست داشتن این گونه نشون بدن که در واقع رژیم یک اهداف بسیار عالی مرتبه و بلند مرتبه ای داره. اما سه تا نکته رو من پیرامون این مسئله خدمت شما عرض میکنم که بدونیم اساسا مفهومی که شارون، مفهومی که نتانیاهو داره روش کار میکنه، یک مفهوم بیشتر هالیوودی است تا یک مفهوم حتی اسرائیلی. این رو میخوام از این منظر در واقع بیشتر
خواهش میکنم.
نکته اول این که مفهوم تحت عنوان هدف عالی و هدف غایی که امروز اسرائیلی ها ازش صحبت میکنند با اون چیزی که بر اساس اون مردم مختلف رو از سراسر دنیا جمع کردن و آوردن داخل اراضی اشغالی 180 درجه متفاوت شده. هدف عالی و هدف غایی اینها در نزد مردمانی که در اراضی اشغالی زندگی میکنند داشتن یک حکومت متمرکز، یک ملت واحد در کمال آرامش و تبدیل شدن به نمونه‌ای در سراسر دنیا بودند. امروز چه چیزی رو به عنوان هدف قرار دادند؟ زدن حماس. پس اساساً هدف تغییر کرده. یکی از دلایلی که مهاجرت معنوی و مهاجرت فکری و مهاجرت فیزیکی هر ستاش توامانه با هم دیگه در اراضی اشغالی اتفاق افتاده، همین تغییر آرمان و هدفیه که 1947 چیده بودند، 2024 یه چیز دیگه توش در اومده. مبنا و اساس در واقع جریاناتی که رژیم به راجبش کار میکنند و شما نگاه بکنید، خیلی ها امروز در اراضی اشغالی هستند اما به هیچ وجه دل در گروه در واقع اون چیزی که بهش میگن دولت مرکزی ندارن. چرا ندارن؟ وضعیت شهرک نشین ها رو شما میتونید مستاقی برای نرایز بنده بدونید. این نکته در واقع اول. اما نکته دوم ماجرا، فرایندی که امروز رژیم داره سپری میکنه، من به شما میگم که یک فرایند کاملا محاسبه شده است برای اینکه شما فرصت تنفس پیدا بکنند سایر کشورها مثل گروم کشورها. ببینید اعظم این اتفاقاتی که رژیم مسبب اونها هست در چه زمانی داره اتفاق میفته؟ در زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در حال برگزاری مقدماتش. پس شلوغ کردن یه بخشی از دنیا، خبرهای دارای اعوجاج و بسامد سنگینی ایجاد کردن و التهاب 100% میدان نسبت به گذشته، این سه تا اتفاقیه که اجازه نمیده مردم تو دنیا به این موضوع فکر بکنند که در امریکا چه میگذرد. یادمون نره در امریکا کسی آمده نامزد انتخابات ریاست جمهوری مجددا شده که آتش این مسئله رو با شهادت شهید سلیمانی شروع کرد.
الان اینجا ترامپ منظورتو بود دیگه؟
بله. اما الان کسی به این موضوع توجه نمیکنه. حتی نشانهای داخلی خود ما، حتی تحلیلگران و عزیزان داخلی خود ما هم به این مسئله توجه نمیکنن که دقت داشته باشیم کسی یه طرف این ماجرا هستش در داخل امریکا که در واقع میشینه و راجع به شهادت سردار سلیمانی میخواد تصمیم بگیره و قشعله ها.
بله.
ما یه بخشی از این فرایندی که رژیم داره حاصل میکنه و این که امریکا میگه آقا من نمیتونم جلوشو بگیرم، بیشتر شبیه یک سری خالیبندی های بالیوودیه دیگه، از حالت هالیوود خارج بشه. اینجا دیگه مسئله بالیوودیه. بنابراین دقت داشته باشیم اساسا اسرائیل داره اهداف امریکای در آستانه انتخابات شکننده بین ترامپ و حریف رو داره در واقع پیش میبره و مدیریت میکنه. پس هرچه خبر سنگینتر، هرچه میدان وحشیانه تر در واقع اصلا به رژیم، قاعدتا امریکایی ها راحت تر از این مسئله عبور میکنن. اما مسئله سوم که مسئله بسیار مهم میشه، شما نگاه کنید فرایندی که رژیم داره سپری میکنه داره یک چالشی شده بود از سال 2019 تا 2022. اون هم چی بود؟ اروپایی ها و بخشی از در واقع این گاو شیرده منطقه در نزد امریکایی ها میزان حمایت هاشون از رژیم داشت وارد یه چالش جدی شد، هم مالی هم اعتباری.
بله.
میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که این فیلم ها رو دیدید بعضن خروس جنگی ها رو میندازن توی یه قفس، همه بیرون میشینن ببینن خروس کی اون یکی رو بیشتر میزنه،
درست.
بر اساس اون یه هزینه ای رو میکنن.
بله.
اروپایی ها این خروس جنگیشون و این سگ خارشون در منطقه یه خورده براشون کم پانتومین بازی میکرد، کم خلاصه سوژه ایجاد میکرد، این حمایت داشت کم میشد. جنس حرکتی که رژیم الان داره میکنه به تعبیری یک پیام جدی به خود اروپایی ها و برخی از شرکاشون در منطقه است. ما بعد از مسئله تطبیع و بحث عادی سازی روابط که به تعبیر ما آشکار سازی است، اینها به سر